السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محضر عزیزان که اغلب شما رو به فرزانگی و فرهیختگی میشناسم و چه بسا متعمق و متعمل در این موضوع، عرض امثال ما که کارگری ما عمله شاید خیلی وجهی نداشته باشه، از باب زینت المجالس چند جمله ای عرض میکنم. تأدباً میلم حتما به اینه که همین چند جمله هم از فرمایش دوستان بهره بگیریم. آقای دکتر جهانبین نماینده اهل پژوهش و نظر اینجا و برادر عزیزم صدامت آقای عبودتیان هم نماینده فرماندهان رقم زدن این پدیده مبارک، لذا شاید اصل گفتنمون زیادش گزاف. من فکر میکنم آقای دکتر این نگرانی به جاست که مثل بلایی که سر بقیه فرمایشات امامانمون آوردیم، مفاهیم منتخب و شاید حتی برنامه های جاری خودمون رو فاکتور کنیم پای توصیه های آقا. بخواه آقا میگن جهات تبیین و من طلبه میگم من که اصلا 20 ساله دارم جهات تبیین میکنم. میفرمایم مثلا سبک زندگی، ما هرچی نصیحت اخلاقی قبلا بلد بودیم بالا منبر میگفتیم، الان بهش میگیم سبک زندگی. یه بالاخره آپاری که یاسی لغمنون هم ازش در میاد. شاید باور نکنید ولی من کسانی رو میشناسم که بعد صدور بیانیه گام دوم میگفتم ما چند ساله داریم رو گام دوم کار میکنیم. تو مثلا یه ابدایی آقا بود، واجهش هم ابدایی بود، ولی میگفتم ما داریم رو این کار میکنیم. حالا دیگه بالاخره توانمندی ما هاست. انا من زمرته هم چند سباهی اشتباهی این طرف میز نشستم، بالاخره با این سلوک خودم آشنا. در واقع میخوام بحث ببرم روی وجه تمایز. من فکر میکنم آنچه که آقا بهش اشاره میکنند و ذاکره تحلیلگران وضعیت انقلاب خصوصا تو حوزه فرهنگ، چون من رب عدل خودم هم، من بیشتر مثالام و تصوراتم ناظر به حوزه فرهنگ، به یک سر و شکل سازماندهی متفاوت فروکاستنش و تحویل بردنش خطاست و جفاست و شاید هم نابخشودنی. یه قدری عمیق‌تر احتمالاً این ماجرای حلقه‌های میانی رو باید واکاوی و چه بسا ژرف‌کاوی کرد. میشه ممیزات رفتاری، سازمانی، نمادین برای حلقه‌های میانی برشمرد. منم توضیح فرهنگ مواردی همطور جلوی چشام رژه میره، اما فکر کنم عمیق‌تر اگه بخوایم مرور بکنیم باید از یه وجوه تمایز هویتی بگیم چیه، یه تحلیل عمیق‌تری از پدیده حلقه میانی وسط بیاریم. پدیده‌ای که حتما یه روی کرده رو به جلو پیش روی ما قرار میده. مثال عرض میکنم، این حرفا همش قدری مسامحه توشه، دقتش رو اهل دقت و نظر میگن. ما شاید فل جمله و بالغلبه در چهل واره اول انقلاب دوگانه بلکه سگانه حاکمیت مردم و کنشگران مردمی داشتیم. حتی کنشگران مردمی بعضا متشکل بودن، خیلی هم زیاد داریم ما. اون از اینکه 100,000 تا هیئت مذهبی داریم، اون از اینکه 15,000 تا مؤسسه فرهنگی داریم، اون از 50,000 تا گروه جهادی داریم. اینها مثالهاش متنوع و متعدده. چقدر مؤسسه قرآنی داریم، چقدر مجموعه های فرهنگی هنری مردمی داریم، یا تشکلی یافتن متجلی شده در بسیج. شاید این تلقی یه جاهایی واقعا فاخر مشعشع نمونه های رقم زده، گاهی تفکر حاکم بر مدیریت سازمان بسیج که جا مونده، این جریان توفنده مردمی کار تشکلی خودش رو جلو برده. اما انگار پیشنهاد، حداقل این محل تأمل اندیشمندان قرار میگیره، انگار پیشنهاد از یه سه ضلعی به یه چهار وجهی عبور کردنه که مردم، حلقه های میانی، کنشگران مردمی و حاکمیت، یا حاکمیت، حلقه های میانی، کنشگران مردمی و مردم، یک ضلع، یک بعد به این حیات جمعی پیشبرنده این نهضت داره اضافه میکنه. خواهش می‌کنم یه قدری ببین، مثل تفاوت پدیده های دو بعدی با پدیده های سه بعدی، یه بعد اضافه شده، یه کوچولوی اضافه نشده، اینکه بالاخره یه ارتفاعی به این طول و عرض اضافه شده، گرچه جزءه، بخشیه، اما میتونیم یه بافتار چهار وجهی تصویر کنیم، یه چیز جدیده، گرچه ریشه هایی در قبل داشته. حتما تفکر انقلاب اسلامی اینه که مردم بیان تو میدون، تفکر نهضتی اینطوریه دیگه، همه با هم جهاد سازندگی، همه قصه هامون جلو چشمامون رژه بره، همه با هم نهضت سواد آموزی، بازگشت بی سوادی رسیدیم. چرا؟ چون سازمان درست کردیم. فرمود مملکتی که 20 میلیون جوان دارد 20 میلیون تفنگدار میخواهد، 20 میلیون بسیجی، یک ارتش 20 میلیونی. بابا نه، 20 میلیون عدد جور کن، تک تک جوانای مملکت تفنگدار و بسیجی مکتب از امام رضوان الله تعالی علیه برای پیش برده این نهضت، همه با هم بوده. اصلش به سازمان تبلیغات اسلامی که تداعی و ورفیش ناخونده برن بالا منبر افاظه بفرمایند و خیلی هم کار مهمی است و خیلی هم لازمه، امام خطاب به حضرت های جنتی حفظه الله میفرمایند که همه مردم، همه جوان ها باید بیان تبلیغ اسلام میکنن. برای این انگار فناوری هامون توی حرکت تمدنی شاید بگید 40 سال هم مثلا زیاده، ولی انگار یه ارتقاء محسوس داره پیدا میکنه، ریشه هایی داشته، به شیء مذکوری رسیده که اختصاص به ذکرش بده. آقا دیگه وقتش شده دیگه، حالا اینو جدا لحاظش کنید. اینطوری به زعم خودم تقریر میکنم که این روی کرده نوین و پیش رو و پیش رو از یه هویتی، از یه عمقی داره حکایت میکنه که بروزات و کارکردهایی داره، عیبی هم نداره از تجلیات و بروزاتش یه کمی عمقش رو بریم بررسی بکنیم. مثلا چی؟ من فکر کنم حلقه میانی یحتمل تو اقتصاد و امنیت و جاهای دیگه که من بلدش نیستم هم همینطور باشه، مثال هایی تو ذهنم میاد ولی متخصص نمیدونم خودمو، در فرهنگ هم متخصص نمیدونم خودمو، اما از نزدیک همون جاها ما کارگری کردیم، اینجاها به نظرم اینجوری میاد که حلقه میانی خودشو مستقیم مواجه با توده مردم یا بخشی از مردم نمیدانه. حلقه میانی راهبر کنشگران مردمی انفرادی یا جمعی است برای به میدان آوردن مردم. یعنی اون کنشگر فردی یا جمعی اتصالش با حاکمیت قطع بوده اگه به مردم وصل بوده، توانمند هم نمی شده، از مواهب حکومت هم بهره‌مند نمی شده. یکی از فوایدش اینه، از گسست حاکمیتی مردمی وقتی حلقه میانی میاد وسط به پیوستار می رسیم. حکومت جای بالا نشیناست، جای صفحه اول نشیناست، اینا که این یه چیزه، اما تو منظومه معرفتی مکتب امام که اساساً ملهم از اسلام ناب، رئیس قوم خادمشونه، اینا یعنی مثلا شما یه حاج همت داری، یه بسیجی داری، اینجا دیگه انقدر گسست بین حاکمیت و مردم که معنا نداره که. این چی گسست؟ پیوستاره. انقلاب اسلامی اگه قراره بار نهضت به دوش بکشه و تو دوگانه این که این مال نظامه یا مال نهضته گیر نکنیم، نظام محملی باشه برای پیش برده انقلاب اسلامی، یه چیزی میخواد از جنس حلقه‌های میانی. حالا این یه مثال مثلا آثار وجودی این پدیده حلقه میانی. من اینطوری میفهمم پدیده ای که متعهد و مهتم به حل یک مسئله کلیدی. مجموعه های مردمی یا کنشگران وحیدن فریدن شرید و تریدن مردمی این متعهد به حل یک مسئله تو کشور. من یه پیرمردی میشناسم تو کرج، البته مثلا چند سال پیش به من میگفتش که 260-70 زوج رو به هم رسونده و مثلا زمینه ازدواجشون رو فراهم کرده. ابزار کارشم یه دونه دوچرخه 28 بود، یعنی خیلی هزینه هم نداشت برای ایشکی. این یه کاری داره میکنه تو محله خودشون. کل گروه مردمی اصلا کار مفید تو این کشور میکنن، حتی فراتر از این کشور تو افق انقلاب که نگاه میکنی. الحمدلله یه ادبیاتی هم هست که آقا کار کلی نکنید، برید یه مسئله حل کنید، برید یه گره باز کنید. علی‌رغم نردهایی که به این روی کرد هست، فوایدی توشه. مسئله محوری، مسئله‌ای که حلقه میانی بهش مهتمه هیچ کدوم از مسئله‌هایی که مردمی‌ها بهش مشغولن نیست. او یه مسئله رو هدف گرفته، چجوری مردمی‌های جدید خلق بکنه و به میدان بیاره برای به میدان آوردن همه مردم. این شاید مثلا تلقی یا خانشی باشه که خیلی سعی کردم خلاصه و کوتاه محضر عرض بکنم. تو ادبیات آقا یه چیزایی به هم پیوند خورده. ما قراره تا ابد از نظریه نظام انقلابی دفاع کنیم. نمیخوایم از انضباط اجتماعی انقلابی که کلید واژه‌های آغاز نام سال گذشته آقای وقت اینو کجا بیاییم. از شلختگی و آشفتگی حرف نمیزنیم. هر چقدر اسیانگریم به نظم‌های نوین جهانی و به قول سید مرتضای شهید شهروندان خوب بر این دهکده جهانی نیستیم، اما به یه نحوه انضباط‌های قائلیم، بسیار فاخر و البته متناسب با ساختمان وجود انسان و جامعه، اما در این حال به شدت منعطفه پدیده حلقه‌های میانی و به شدت جوششیه، اپایین به بالاست، مردمیه. به تعبیری کلماتی که حالا از آقا بخوام بگم، آقا رو جوشش انقلابی مثلا تاکید کن، به شده جوشش انقلابی توش رایجه. انضباط های ساختاری خلاقیت کش و جوشش خفه کن و اینا نیست. این شاید خیلی خلاصه عرض بکنم. حالا یه خط مشی میشه داشت برای اینکه حکومت چجوری این پدیده رو بفهمه و چجوری کمک بکنه که شکل بگیره، و اینجا من از اینا میگذرم. فقط به مشورت آهانی رامنش عزیز یه نکته کوچولویی تتمه عرض میکنم. اونم خطاهاییه که در مواجهه با مسئله حلقه های میانی مواظب باشیم که دامنمون رو نگیره. مثل اونی که اول گفتم، کار موجودمون رو فاکتور نکنیم به نام حلقه های میانی. یه خطای رایج همینیه که الان بهش اشاره کردم، رویکرد سازمانی و سازماندهی به حلقه های میانی قبرستان حلقه های میانی است. آقای سازمان تبلیغات اسلامی به جای رویکرد نهادی، یعنی جوشش از متن، یعنی از پایین به بالا، یعنی شبکه سازی، نگاه جبهه‌ای، حرکت هم افزا به جای سازماندهی، کشمکش. من الان تو جلسه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بودم، همیشه دعوا تو این جلسات ثابته. آقای اسماعیلی وزیر ارشاد باشه، بنده حقیر رئیس سازمان تبلیغات، خادم نهضت تبلیغات اسلامی، یا آقای عطاءالله مهاجرانی اگه فرض کنید اون موقع این پدیده اینجوری این ریختی بوده، وزیر ارشاد باشه، یا آقای مثلا فرض بفرمایید که محمدی عراقی رئیس تبلیغات اسلامی، دعوا سر اینه که تو شبکه خودتو تو مساجد داری آقای ارشاد، منم شبکه خودمو دارم، با اوکی یجور با ایلا یجور، کش مکش. گند زدیم، فاجعه درست کردیم به جای خدمت به مسجد، صدمه زدیم به مسجد، ولو با اخلاص و انگیزه های سالم. شایدم روی کرده نهادی گونه متفاوتی به رسمیت میشناسه پدیده ی حلقه میانی و اساسا مجموعه های مردمی و پای یه چیزایی مثل این اسم سازمان تبلیغات چرا نبود پای برنامه تون آقای دکتر خیاطیان و میرزا دور،
خیلی معذرت میخوام توف میکنه اینا رو بیرون، این نوع نگاهایی که هیچ خیر و خاصیتی ازش بر نمیاد. این یه دونه انگاره غلط رایج و فراگیره که من و سازمانم درگیرشیم و اختاپوسیه که به این سادگی بعیده کسی از این مهلک جان سالم به در ببره. رابطه مغز با مغز داره به قول آقا تو سازماندهی، رابطه مغز با اعضای بدن. آقا اینجا قراره، من شرمنده هم صادقانه میگم جلوی این جمع فریخته دارم حرفمو طول میدم، من کلی آدم اینجا حرف دادن، نه احتراماً شما بفرمایید یه حرفی بزنید، من میفهمم تو قرار شده حرف بزنید حرفمو بشنوید. اساساً اگه حلقه میانه رابطه مغز با مغز برقرار نکنه، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه وقتی مرحوم آقای بروجردی بالا منبر روایات فقهی میخوندن، تا میگفتن ان ابی عبدالله که اشاره به امام صادق داشت، همه پیرمرده قوم که به ارادت ایشون میمدن سر دست گریه میکردن بلا ان ابی عبدالله. حالا فتح رو ولی بخونید واقعا، ولی ما اینجوری تضییع میکنیم، تضییع. یه دونه غلط رایج دیگه عرض بکنم، پدیده حلقه میانی صفر بچسبیم، مقاصدی رو باش دنبال بکنیم خالصا لوجه الله برای پیش برد انقلاب اسلامی، ولی نگرش کلان منظومه ای نداشته باشیم. مثلا بیانیه گام دوم رو فراموش کنیم، حرفای تمدنی رو فراموش کنیم، الگو پیشرفت رو فراموش کنیم، یه چیزی یه دستاویز پیدا کردیم چهار تا پروژه باش جلو ببریم. ببین نه به آقا بهش راضیه، نه منتج به مقاصدیه بلند، مسئله ها رو از وسط حل کردن راه و از وسط تهی کردن و پیمودن. و به نظر من میشه حتما اندیشه و نقشه راه تمدنی برآمدن از بیانیه به یک برنامه عملیاتی حلقه میانی منجر بشه. و یکی از انگاره های رایج غلط دیگرم بگم آخری باشه، با تکیه به داده هایی که الان یه جا تجمیع میشه نزد ما دستگاه ها، خصوصا اینجا هم دیگه مرکزشه، داده ها رو تجمیع میکنن به اراده های کلان میرسن، نگرش های کلان دارن، این یه مدل های حلقه میانی رو باز تولید میکنه، میگه حلقه میانی تراز اینه، من یه حلقه میانی معرفی میکنم برید از اینا تکثیر کنید. خب اصلا ذات حلقه میانی تنوع توشه، نمیشه یه دونه الگو درست کرد، صنعت که نیست، رئیس پدیده راهبری اجتماعی حرف میزنی. دوست ندارم بگم تحصیلگری، بار معنایی داره و یه ملزوماتی، به معنای لغوی دارم از تحصیلگری حرف میزنم، حتی از تنظیمگری، ولی به معنای لغوی گفتم، با اون بار معانیش کار ندارم. من ادبیات دینی میگم، یکی از نقدای من به این ادبیات اینه که حاکمیت در قبال هدایت از اقتصاد تا امنیتش مسئول چه فرهنگش، و ادبیات تحصیلگری سخت با ادبیات هدایت جمع میشه. من الان اون بحث نمیخوام واردش بشم، همین یه جمله رو خواستم فقط تاکید بکنم که حلقه میانی ذاتش تنوع توشه، رقابت اصلا توشه، رقابت استقبال میکنی از رقابت حلقه میانی، آزاداندیشی رو جدی میگیری، روز رو جدی، به روز بودن و به فردا بودن قیمت پیدا میکنه، مهم میشه تو این مواجهه ها که میاد با حلقه میانی و ظرفیت های متعدد مغفول رو جدی، بانوان رو جدی میگیری، نوجوانان رو جدی میگیری، معلمان رو جدی، ظرفیت های مغفول متعددی رو جدی میگیری. و السلام علیکم و رحمت الله.